کرده بودند. آنها بر این تصور بودند که با یک حمله بر رأس نظام و فرماندهان ارشد و شورش داخلی در فاصله چند روز ایران از هم پاشیده و تجزیه خواهد شد. اما برخلاف تصور دشمنان، تجاوز به ایران همبستگی و انسجام بی‌مانندی در ایران ایجاد کرد و نشان داد که جمهوری اسلامی با وجود جنگ روانی گسترده و تخریب تصویر ایران در جهان از چه پایه‌های مستحکمی برخوردار است.
هم دشمن رو باید شناخت، هم شیوه های دشمنی رو، راه و رسم هایی که سمت و سوهایی که اینها برای دشمنی در نظر گرفتن، اینا رو باید بدانن. مسئولین هم باید بدانن، مردم هم باید بدونن، جوانای ما هم باید بدونن، کارگرای ما هم باید بدونن، دانشگاهی های ما هم باید بدانن که دشمن هدفش، حالا میگن گاهی توی رادیوها و توی تشکیلاتشون که ما هدفمون شخص فلانیست، علی خامنه‌ای مثلا، ولی دروغ میگن. هدفشون ملت ایران است، هدفشون ایران اسلامی است، هدفشون نظام اسلامی است.
سید مرتضی روایت کن، این مردم سر تا پا دردن، این مردم معجزه قرنن، این مردم مشگره کردن، این مردم مشگره کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، صف در صف چون حیدر محکمیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان شاء الله به فتح عظیم، ان شاء الله به فتح عظیم. من معتکفم خیام را، این فیض علت دوام را، پرچم در دستم باد زنم، آتش انتقام را. هیدر 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 یا علی یا علی یا علی یا علی. سید مرتضی روایت کن، حاج قاسم برخیز ای سردار، این مردم ترس نمیشناسن، این مردم زنده ترن هر وار، این مردم زنده ترن هر وار. بسم الله الرحمن الرحیم، دور میدان ها دور همیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان شاء الله به فتح عظیم، کاه کنم کلام را، من شکستم نیام را، پرچم در دستم باد زنم، آتش انتقام را. هیدر 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 یا علی یا علی یا
تجاوز آمریکا بر رژیم صهیونیستی ایران جدید و واقعی را بر جهانیان نشان داد. ایران مقاوم و ایستاده در برابر حملات گسترده به شهرها و تأسیسات زیرساختی و واکنش هوشمندانه به این حملات در ضربه زدن به پایگاه‌های آمریکا در 8 کشور منطقه و سرزمین‌های اشغالی نشان داد. ایران از چه توانایی و جسارتی برای بزانو درآوردن آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردار است، به گونه‌ای که آمریکا از روز دهم جنگ و دنبال میانجی برای آتش بس بود. اگر دولت‌ها در سطح جهان به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران سکوت کردند، اما افکار عمومی جهان و اذعان نظرسنجی‌های مؤسسات افکارسنجی معتبر جهانی با مردم ایران به خاطر ایستادگی در برابر آمریکا همدل بودند. یکی از ابعاد این همدلی توجه افکار عمومی جهان به انیمیشن‌های لگوی ایران در جریان جنگ 40 روزه و هفته‌های پس از آن بود. این انیمیشن‌های لگوی بلندگوی رسانه ایران در میدان نبرد جهانی روایت ها شدند. چندین گروه از جوانان خلاق و باهوش ایرانی تلاش کردند، نه فقط در میدان نبرد که در میدان رسانه هم در برابر امپراتوری های خبری غربی کم نیاورند. این در حالی بود که در یک سوی میدان آمریکا با مالکیت بزرگترین و مجهزترین کارتل های رسانه‌ای جهان ایستاده بود و در کنار آن رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد با حمایت لابی های ثروتمند و قدرتمند بین المللی افکار عمومی را هدایت کند. طبق گزارش های مستند، کاخ سفید در هفته های نخست جنگ حجم عظیمی از محتوای تولید شده با هوش مصنوعی را منتشر می‌کرد که در آن تصاویر واقعی حملات موشکی با صحنه‌ای برگرفته از بازی های ویدئویی مانند کال آف دیوتی، فیلم های هالیوودی و وای اسپورت تلفیق می شدند تا چهره حماسی و بازیگونه از جنگ به نمایش بگذارند. یکی از عناصر تغییر این موازنه قوا پدیده نوظهور به نام انیمیشن های لگویی بود. انیمیشن هایی که خط مقدم جدیدی را ایجاد کردند و هژمونی رسانه غرب را به چالش کشیدند. نخستین ویدئوهای انیمیشنی با محوریت کاراکترهای لگو در روزهای ابتدایی جنگ در فضای مجازی سر برآوردند و در مدت کوتاهی به محبوبیت ویژه دست یافتند. این ویدئوها برخلاف توییت‌های طنزآمیز سفارتخانه‌های ایران که سر و صدای زودگذر بپا می‌کردند، دوگانه هوشمندانه ساختند و گاه لحن طنز و هجوآمیز داشتند و گاه جدی، عمیق و تأثیرگذار ظاهر شدند. یکی از اولین و تاثیرگذارترین این ویدئوها ویدئوی 2 دقیقه‌ای بدون دیالوگ با بهره‌گیری از کاراکترهای لگو دونالد ترامپ را در کنار بنیامین نتانیاهو و شیطان نشان می‌داد که در حال ورق زدن آلبومی با عنوان پرونده اپستین هستند. ترامپ خشمگین دکمه قرمز را می‌فشارد و موشکی راهی ایران می‌کند. صحنه بعد کلاسی درس است که در آن معلمی لبخند بر لب جمله وطن من زندگی من است را روی تخته نوشته می‌کند. سپس صفحه تاریک می شود و در صحنه بعد تنها یک کلاهپشتی شیرچایی یا صورتی و یک جفت کفش صورتی یا شیرچایی در میان آوار دیده می شود. این انیمیشن که به یاد 168 دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب ساخته شده بود، میلیون ها بار در شبکه‌های اجتماعی بازدید شد و روایت رسمی آمریکا از جنگ را در هم شکست.
تولیدات لگوی ایران در طول جنگ به مرکز توجه در فضای مجازی تبدیل شد. فارن پالیسی در تیتر خود ایران را برنده این نوع از جنگ نوین می‌داند که موفق شده در این جبهه هم آمریکا را خلع سلاح کند.
There's nothing else out there right now.
در حال حاضر هیچ چیز دیگری شبیه این فیلم‌های لگویی ساخته شده در ایران که آمریکا را به سخره گرفته‌اند وجود ندارد. از طرف آمریکا هم چیزی برای مقابله یا پاسخ دادن به آنها تولید نشده.
مخاطبان تولیدات لگویی ایران عمدتاً چه کسانی هستند؟
نسل زد و همه افرادی که هر روز در اینترنت زندگی می‌کنند و با این فرهنگ درگیرند از مخاطبان اصلی این تولیدات هستند.
حالا در این مدت از جنگ تحمیلی سوم، رسانه‌های خارجی از تولید کنندگان این نوع محتوا به تصویر روشنی رسیدند.
این محتوا از سوی گروهی ساخته می شود که زمان زیادی را صرف شناخت محتوای غربی کردند. آنها دقیقاً می دانند درباره چه چیزی حرف می زنند. شوخی هایشان دقیق و حساب شده است. از نظر زیبایی شناسی و طراحی ظاهری شخصیت ها هم اشتباه ندارند. پس آنها کاملاً می دانند چه می کنند.
این محتواهای تولید شده با هوش مصنوعی که روایتگر پیروزی ایرانند، صاحب قدرت در فضای مجازی و اثرگذاری بر روی افکار عمومی جهان شدند.
پیام‌های بسیار زیادی در این ویدیوها وجود داره و همین هم بخشی از قدرت اونهاست. مثلا اون تصویر حمله به مدرسه میناب رو که دیدید یکی از همین عناصره.
The reason is not necessarily the Lego, right? Or the
فکر می‌کنم دلیل موفقیت آنها الزاماً به تنهایی خود لگو یا حتی استفاده از هوش مصنوعی نیست. بیشتر پیامی است که پشت آن قرار دارد. پیامی که در واقع بسیار خلاقانه و کاملاً هدفمند طراحی شده. پیام رسانی ایرانی بارها و بارها روی طرزهای داخلی آمریکا تمرکز کرده، مثل پرونده اپستین یا قیمت نفت. بنابراین به موضوع و هدف حساب شده‌ای مربوط می‌شود که پشت هر ویدیو قرار دارد، نه صرفاً اینکه از لگو استفاده کردند.
اینا پیام رسانی به نقل از فارن پالیسی زمانی کارایی دارد که آغازگر جنگ و آن که بمب‌ها را بر سر مردم فرو ریخته نباشید. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
جهانی سپاس از همراهی شما با برنامه ایران مقتدر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در این مشهد نشانی صفحات ما در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک است. 2093-794-7174 شماره پیامک گیر ماست که این شماره با واتساپ هم متصل است. تا قسمتی دیگر از این برنامه شما را به خدای خوب و مهربان می سپاریم. در پناه خداوند باشید و خداوند یار و همراه شما. دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بدین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
سیرم بزیم خود دم بزر سخه ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب. بنده زهرا بهرامی با همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی امروز هم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز هم از هنر معماری و فرهنگ ایرانی با شما صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید. ارتباط بین انسان‌ها و رفت و آمد میان روستاها و مناطق شهری از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است. همین امر باعث شده که کشورهای مختلف با ساخت جاده، پل و امکانات رفاهی مسافران مبادرت ورزند. در ایران نیز تردد منظم و دائمی کاروان‌ها بین گلوگاه‌های تجاری و بازرگانی باعث به وجود آمدن توقفگاه‌ها و کاروانسراهای زیادی شده است. تا پیش از آن که موتر وارد عرصه اجتماعی و اقتصادی ایران شود، کاروانسراهایی در فواصل معین بین روستاها و شهرها ساخته می شد که تعداد یا مساحت اونا بر اساس حجم مبادلات کالاها و عبور قافله ها بود. مورخان زیادی از جمله جیمز داون متذکر شدند که در جاده های سراسر ایران و در دوران های مختلف تاریخی کاروانسراها و قلعه های زیادی با کاربری تجاری و نظامی بنا شده است. از این اماکن تعداد کمی باقی مانده و مرمت شده و تعداد نیز بنا به دلایلی چون تغییر مسیر جاده ها و یا رویدادهای طبیعی تخریب شدند. البته کاروانسراها در دوره هایی نقش مسافرخانه را هم ایفا می کردند و مسافران گاه چند روز در آنجا منتظر می ماندند تا با قافله دیگر سفر خود را ادامه دهند. نام کاروان سرا ترکیبی از کاروان به معنی گروه مسافر که دست جمعی سفر می کنند و سرا به معنی خانه و مکان است. هر دو واژه از زبان پهلوی آمده است. کاروان سرا مکان است که کاروان ها در توقف کوتاه در آن جای می گرفتند و در نوع خود بزرگترین فضای اقامتی در سرزمین های اسلامی است. طرح آن معمولا مربع یا مستطیل است، با یک ورودی برجسته بزرگ و بلند. یک دالان با طوق قوسی بین ورودی و حیات داخلی آن قرار دارد. در پیرامون حیات سکوهای سنگی به چشم می‌خورد و در کنار آنها فرو رفتگی‌هایی وجود دارد که محل استراحت موقت کاروانیان بوده است. در پشت آنها اتاق‌های کوچکی برای توقف‌های یک یا چند شبه قرار داشت که امکانات اولیه زندگی در آنها موجود بوده است.
در کاروانسراهای دو طبقه از اتاقهای پایین برای انبار کردن کالا و از اتاقهای طبقه بالا برای استراحت و خواب مسافران استفاده می شده است. در کاروانسراها بخشهای نیز برای نگهداری اسب و چارپایان وجود داشته است. در دو طرف دروازه ورودی داخل کاروانسرا اتاقهایی برای نگهبانان و کاروانسرادار ساخته می شده است. معمولاً هر کاروانسرا دارای چاه آب بوده که گاهی در وسط حیاط قرار داشته است.
معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ایران در برنامه ایران گشت.
به بلندای نام ایران میمانیم، ز شکوه تمام ایران میخوانیم، ای امن من و قرارم ایران.
برنامه ایران گشت روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه حوالی ساعت 16 و 35 دقیقه با وقت افغانستان از رادیو دری.
قلب تاریخ شکوه آینده ایران ما.
منابع تاریخی حکایت از آن دارند که بنیان احداث کاروانسرا در زمان هخامنشیان گذاشته شد. هرودوت مورخ یونانی در کتاب پنجم خود در مورد منزلگاه هایی می نویسد که توسط پادشاهان هخامنشی بین شوش و سارت ساخته شده بود. این مورخ از 111 بنای شبیه به هم نام می برد که در طول 2500 کیلومتر فاصله بین پایتخت هخامنشیان و شهر سارت ساخته شده و کاروانیان تای 3 ماه این مسیر را می پیمودند. نیاز وافر به ایستگاه های بین راه و امنیت و رفاه کاروانیان و پیک‌های مخصوص ساخت این بناها را الزامی کرده بود. در دوره اشکانیان نیز حمایت از کاروانیان و توسعه راه‌ها در ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و در مسیر جاده‌های مهم به ویژه در مسیر جاده ابریشم کاروانسراهای متعددی ایجاد شد. در عصر ساسانی نیز به توسعه راه‌ها همت گمارده شد. در این دوره کاروانسراها در مسیر جاده‌های اصلی بنا شد و نمونه‌هایی چون کاروانسرای دیر گچین، رباط انوشیروان و دروازه گچ و کنار سیاه از آن دوره هنوز بر جای مانده است. کاروانسرای دیر گچین همکنون جزء آثار ملی ایران است و در نزدیکی تهران واقع شده است. این کاروانسرا قدمتی طولانی و نزدیک به 1800 سال دارد. دیر گچین را مادر کاروانسراهای ایران می نامند، چرا که تمامی مایحتاج مسافران در آن وجود داشته است. بخشهای چون آسیاب، حیات خلوت، سرویس های بهداشتی و حمام که بعدها مسجد هم به آن اضافه شد. کاروانسرای دیر گچین 6 برج دارد و معماری آن 4 ایوانیست. وسعت این کاروانسرای زیبا به 12,000 متر مربع می رسد که در گذشته دارای 43 اتاق، ایوان شاهنشین و مجلل، 18 استبل و 2 انبار نگهداری کالا بوده است. این کاروانسرا اکنون به محلی توریستی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است.
توی این مجموعه کاروانسرای دیر گچین از همه بناها وضعیت حفاظتیش بهتره، به صورت موقت داره استفاده اقامتی ازش میشه و همین که داخلش سکونت در جریان هست باعث شده که وضعیت حفاظتی تقریبا مناسبی داشته باشه. کاروانسرا رو یه کاروانسرای 4 ایوانی است. اکثر کاروانسراهای ما 4 ایوانی هستند، در 4 آکس اصلی در واقع ما ایوان ها رو میبینیم. در جلوی حجره ها هم یک صوفه وجود داره برای نشستن و در پشت حجره ها در واقع شترخان ها هستن، یعنی جایی که شترها و چارپاها در واقع میتونستن استراحت کنن، علوفه بخورن و در واقع 4 پاها رو اونجا میبستن و خود مردم از این فضاها که حجره ها هستن استفاده میکردن.
سلسله های اوائل اسلام و ایجاد بناهای عام المنفعه چون کاروان سرا اهمیت فوق‌العاده‌ای می دادند. قرن پنجم هجری قمری عصر شکوفایی هنرهای اسلامی و ویژه معماری است. بناهایی چون مساجد و کاروان سراها اغلب به شکل دو یا چهار ایوانی ساخته می شد. این روند تا زمان حملات مغول و اقدامات ویرانگرانی آنها ادامه یافت. دیری نگذشت که نسل‌های بعدی مغول‌ها شیفته فرهنگ ایران شدند و از تجربیات گذشتگان استفاده کردند. آنان تجارت، اقتصاد و ساخت کاروانسراها را رونق دادند و حفاظت از آنها را به نیروهای نظامی سپردند. نام خواجه رشیدالدین فضل الله به سبب ایجاد بناهای عام المنفعه از جمله کاروانسراهای متعدد در تاریخ ایران معروف است. در سفرنامه مارکوپولو در بخش ایران و مسافرت او در مسیر یزد کرمان می‌خوانیم: یزد شهر بزرگی است و ساکنان آن مسلمانند. در صورتی که بخواهند از شهر خارج شوند و به کرمان بروند، باید 8 روز در راه باشند و صحرای بگذرند. اما در آن مسیر 3 کاروانسرا برای اتراق آنان وجود دارد که مسیر را هموار می کند. بدون شک عصر طلایی ایجاد کاروانسراهای ایران متعلق به دوره صفوی است که در آن زمان تجارت داخلی و خارجی رونق داشت و سفرهای زیارتی ایرانیان و تردد خارجی ها به ایران رشد قابل توجه یافت. در مسیر زیارتگاه های چون حرم امام رضا علیه السلام در مشهد، حرم امام حسین علیه السلام در کربلا و مرقد امام علی علیه السلام در شهر نجف، کاروانسراهای متعددی ساخته شده که اکثر اونا هنوز باقی مانده است. در زمان صفویه، صدور کالا به اروپا و چین و هندوستان مسیر تجاری ایران را به خارج از مرزها نیز گسترش داد. به این ترتیب 25 قرن از بنیاد کاروانسراهای ایران می گذرد. اعتقاد محققان از جمله پروفسور آرتور پوپ، ایران شناس امریکایی، بر این است که بنیاد کاروانسراها در ایران پیروزی بزرگی برای معماری ایران است و در هیچ جای دنیا معماری کاروانسرا کاربرد و ویژگی های خاص ایران را ندارد. علاوه بر آن، کاروانسرا از دیدگاه اجتماعی نیز حائز اهمیت است. چه بسا در آن زمان مسافرانی که از نقاط مختلف به کاروانسراها آمده اند توانستند بر اثر تعامل و ارتباط با هم، با افکار، رسوم و عقاید یکدیگر آشنا شوند. در ادبیات فارسی، شعرا و بزرگان ادب از کاروانسراها بسیار یاد کردند. آنها با سر دادن اشعار زیبا، انسان را به مسافر کاروان زندگی و این جهان را به کاروانسرا تشبیه کردند. در این اشعار انسان از وابستگی به این جهان برحذر داشته شده و زندگی ناپایدار در دنیا و اقامت مسافر در کاروانسرا تشبیه شده است. سعدی شاعر بزرگ ایرانی میگوید: چرا دل بر این کاروانگه نهیم که یاران برفتند و ما در رهیم. یا در جای دیگری میسراید: دل ای سلیم بر این کاروانسرا مبند که خانه ساختن آیین کاروانی نیست. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که آنچه در این برنامه گفتیم مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.